جون بسته ها با تبکل میتوان اجاب کرد. با امید و خاطره چشم دل را رو به فردا باز کرد. با وفا و سادگی زندگی را میتوان آغاز کرد. زیر سطح هم دلی میشود گل برگ ها را شد تا فراسوی زمان پرواز کرد. با گل و لبخند و مه دوستی را میتوان ابراز کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با نامورد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ شاکریم که باز این توفیق رو داریم که امروز هم در خدمت شما عزیزان باشیم و در محضرتون در قسمتی دیگر از برنامه گلبرگ رو تقدیم نگاه مهمان شما عزیزان کنیم. امروز هم کارشناس عزیز و ارجمند و چهره آشنای شما ایرانیان جناب دفترسان و مسلمین آقای دهنوی تشریف دارن و ما در خدمتشون هستیم. حاجی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من سپاسگزاری میکنم از شما و از ادب و سلام و احترام دارم خدمت بینندگان خوب برنامه. امیدوارم ان شاء الله بتونیم گفتگو خوبی داشته باشیم و خدمتگزار باشیم.
خیلی متشکرم از شما. آقا انتهای برنامه گذشته راجع به موضوع صحبت کردیم که فرصت نشد راجعش صحبت کنیم و وعده دادیم که در واقع سوال آغازین برنامه امروز گلبرگران موضوع باشه. حتما عزیزان که دیدن یا به همین نیت پای برنامه نشستن منتظر هستن که ما به اون پرسش مهم بپردازیم. شاید به همین دلیل این برنامه رو ابتدا با سوالی از جنس سوالات خانوادگی آغاز میکنیم. اگر فرصتی بود سعی میکنیم که سهم مجردهای عزیز رو در انتهای برنامه محفوظ بذاریم، پرسش های مربوط به موضوع ازدواج و در واقع سوالات ازدواجی رو در انتهای برنامه اگر فرصتی بود مطرح کنیم. برای اینکه به پرسش های شما بپردازم این عکس کوتاه رو از شما اجازه میگیرم و بعد از اون در خدمت شما خواهم بود.
خدایا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. بیننده 20339 شماره است که میتونید با ارسال پیامک به این شماره با برنامه خودتون برنامه گلبرگ در ارتباط باشید. ضمن اینکه در طول برنامه هم مرتبا تلفن‌های تماس با برنامه گلبرگ برای شما عزیزان زیرنویس خواهند شد. هفته گذشته موضوع گفتگوی ما که در ارتباط با جایگاه زن در اسلام بود رسید به موضوع کتک زدن زن و نظری که اسلام در این زمینه و در مورد کتک زدن زن داره که آقای دهنوی نظر اسلام رو بیان کردن و روایت خوندن که این هم به شدت در اسلام مورد نکوهش واقع شده و به باید تعابیر بعضن بسیار تندی داشتن که از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا این روایات نقل شد. اما به این پرسش رسیدیم که این موضوع در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم مطرح شده که دیگه فرصتی نبود برای اینکه به این موضوع بپردازیم و حاج آقا قول دادن که در ابتدای این برنامه به این موضوع خواهند پرداخت. در طول هفته هم تلفن‌ها پیام‌های زیادی از جانب شما عزیزان دریافت کردیم که تقاضا داشتید در مورد این موضوع در نگاه و منظر اسلام بیشتر با شما صحبت کنیم. من قبل از اینکه به بحث وارد بشم و پرسش های شما رو در این ارتباط از حاج آقا بپرسم، یک بار دیگه از حاج آقا خواهش میکنم که اجمالا نگاه اسلام رو در مورد نحوه تعامل آیان به خانم ها مطرح بکنم. شاید این پاسخ حاج آقا به این پرسش کلی مقدمی خوبی باشه برای که بتونیم به این پرسش اصلی هم جواب بدیم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. تقریبا من تو حدود 3 سالی که مباحث خانوادگی رو ما داشتیم مطرح می کردیم، فراوان من راجع به آموزه‌های قرآن و آموزه‌های روایی در مورد تعامل آقایون با خانم ها حرف زدم، روایت زیادی رو خوندم. اما تون هم فرمودید اشاره به بعضیش بکنم، هم سیره عملی اولیاء الهی و هم در حقیقت آموزه های کلامی اونها همه تأکید میکنن که مرد با تعاملش با خانم با همسرش تعامل خوبی باشه. در مورد سیره عملی که دیگه فراوان شنیدید، یعنی تمام اولیاء الهی، پیغمبر بزرگوار اسلام و امامان معصوم علیهم السلام در طول تاریخ اسلام برخوردشون با همسرانشون بسیار عالی و خوب بوده، تعامل خیلی عالی و خوبی داشتن. هرگز ما ندیدیم در هیچ موردی گزاره‌ای واقعا نبوده و شما هم قطعا نمیتونید پیدا بکنید هیچ موردی رو که یکی از اولیای الهی در حق همسرشون ستم کرده باشن، نداریم همچی چیزی. از نظر کلامی هم آموزه ها، روایات، فراوان، هم پیغمبر خدا، هم اولیای الهی، هم امامان معصوم علیهم السلام خیلی روی این تعامل درست تاکید کردن. مثلا رسول بزرگوار اسلام فرمودن بهترین شما کسی است که با خانمش با زنش سازگارتر و برای او خیرخواهتر باشه. حتی ملاک بزرگداری و کرامت رو برخورد کریمانه و بزرگداشت زن دونستن. فرمودن بزرگداران زن را تکریم و فرومایگان او را تحقیر میکنن. خیلی روایت تو این زمین ها داریم. حتی ملاک ایمان رو هم اولیای الهی محبت به زن تونستن. من چقدر روایت داریم فرمودن کلم ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء. مثلا ملاک ایمان و محبت به خانم ها دونستن که هر قدر مرد عبد بنده ایمانش به خدا بیشتر باشه، محبتش به همسرش به خانمش بیشتره. حتی باید خیلی لطیف و عاطفی و قشنگی من دیدم که رسول بزرگوار اسلام فرمودن احسن الناس ایمانن احسنهم خلقن و التفهم به اهله. یعنی بهترین مردم کسانی هم که خوش اخلاقترن و مهربانتر با اهلشون. و بعد از فرمودن و انا التفکن به اهلی و من مهربانترین شما به همسر خودم به اهل خودم هستم. حتی در مواردی که عزیزانی که حالا مسلمان هایی که محب اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام هستند هم بدونن که اولیای الهی ملاک حب به اهل بیت رو هم محبت به نساء دونستن. در این روایت فرمودن کل من اشتد حبا لنا، حالا یا به تعبیر دی کل من اشتد لنا حبا، به دو تا تعبیر دیدم اشتد به نساء حبا، یعنی کسی که محبتش به ما اهل بیت بیشتر هست به همسرش به خانمش بیشتر محبت میکنه. در لسان روایی ما زن رو امانت دانستن، امانت خدا نزد مرد دانستن. رسول بزرگوار اسلام فرمودند به زنانتان توجه کنید، اونها امانتهای خدا دست شما هستن و به دستور خدا بر شما حلال و با شما محرم شدن. یا حضرت امیر علیه السلام یه روایت خیلی تکان دهنده‌ای دارن، فرمودن انهن امانت الله عندکم فلا تضروهن ولا تعدلوهن. آقایون میدونید زنان امانت‌های الهی، امانت‌های خدا دست شما هستن، فلا تضروهن، اونها رو آزار ندید، آزارشون ندید، نه آزارید، ولا تعدلوهن، بر اونها سخت نگیرید. حالا این سنه ای چون عام فرمودن ما اینا رو هم قبلا چه دسته گریخته عرض کرده بودیم، ولی یه مجموعه و سنه خیلی بیش از این هاست نوع آموزه هایی که وارد شده که آقایون دقت کنید روی تعاملتون. خلاصه زن یه همچین وجودیست که خیلی باید باهاش مدارا کرد.
حتی حالا به تعبیر شما مطلب زیاد هست در این ارتباط و واقعا شاید اگر بخوایم مجموعه در واقع اشارات و روایاتی که از این جنس در دین اسلام مورد اشاره قرار گرفته همه بخوایم نگاه کنیم، شاید مثلا 70 من کاغذ بشه اصلا در مجله برنامه نگنجه، کتاب یا کتاب‌هایی باید در این زمینه تعریف بشه. من اصلا که همچین مجموعه آموزه‌های یا همچین نگاهی وقتی که آدمش نگاه می‌کنه منطقا می‌بینه که این باید کاملا با کتک زدن زن و به شدت با این موضوع مخالف باشه قاعدتا، درسته؟
قطعا نمیتونه. ببینید وقتی که من هفته قبل هم تو که شما خودتون رو بشه فهمیدید چقدر روایت خوندم دیگه، یادم میاد روایت خوندم که آقا فهمدن من زشت میدونم این کار رو، یا فهمدن انا خصمه یا من قیامه، مردی که زنشو میزنه من روز قیامت دشمن او هستم، حتی فهمدن آقا مردی که چنین رفتاری با خانمش میکنه در حقیقت در مقابل خدا و رسول او عصیان کرده، سرکشی کرده. اصلا ببینه جناب پناهی عزیز، وقتی در دین مقدس اسلام و در روایات ما مثلا فرمودن رسول بزرگوار اسلام فرمودن که خداوند دوست نداره که مرد فریاد بزنه تو خونه، مثلا روایته خدا دوست نداره که یه مردی تو خونه داد بزنه، فریاد بزنه، صداش ببره بالاتر. یا وقتی حضرت امیر علیه السلام می فهمن احسنو لهن المقال، با خانماتون خوب صحبت کنید، احسنو لهن المقال، با این نیکویی صحبت بکنید، و وقتی ما رو رد داریم که فهمن حتی رو با اونها ترش نکنید، لا یقبح لها وجهن، این ترش هم نکنید با خانماتون، خب به طریق اولا معنیش اینه که اونها رو کتک نزنید. وقتی اینا زشته دیگه کتک زدن به طریق اولا زشته، و از کردم هفته قبل حرکت غیر انسانی، بلکه حتی منظور این نیست که حیوانی، چون هیچ حیوانی هم خانمشو نمیزنه، بلکه بل هم اول، یعنی حتی واقعا پستر از این دفتر حیوانیه. ببینید در روایات دینی ما زن رو به موجودی تشبیه کردن، این نوع تشبیه هایی که توی روایات ما هست در مورد زن، که زن رو به چیزی تشبیه کردن، معمولا زن رو به یک پدیده های خیلی ظریف تشبیه کردن به خاطر وجود ظریفش، روح لطیفش و جسم ظریفش، و همه اینا برای اینه که میخوام میگن که آقایون با خانم ها رفتار خشن نداشته باشید، اونا رو کتک نزنید، با اونا بهشون بی‌حرمتی نکنید، ظریفن. خلاصه مثلا تعبیری که جالبه در روایت هست که فهمیدن المرأت ریحانه، اصلا زن رو به ریحانه تشبیه کردن، ریحانه یعنی گل. خب شما ببینید با گل چجوری برخورد میکنن، چقدر دقت میکنن توی فضا، دمام، آب، کود، نمیدونم چقدر رسیدگی میکنن به یه گل. مثلا واقعا کی گل رو زیر پاش له میکنه؟ هیچ وقت کسی گل رو زیر پاش له نمیکنه. یه جالبتر از این تعبیر کردن زن رو، تشبیه در حقیقت کردن زن رو به قواریر، خانم ها رو به قواریر، و قواریر یعنی جام های بلورین. جالبه بعد رسول بزرگ اسلام فرمودن رفقن بالقواریر، یعنی با جام های بلورین که خانم هاتون هستن با نرمی برخورد کنید، به نرمی رفتار کنید. حتی جالب در روایت فهمده لا تکسر القواریر، قواریر رو نشکنید، قواریر این جام های بلونی که منظور همسرانتون هستن، زنانتون، اینا رو نشکنید. میدونید چرا زن رو تشبیه کردن زنان رو به قواریر؟ چون جام بلونین خیلی ظریفه دیگه، خیلی ما در تعامل با یک جام بلونین چقدر دقت میکنیم، چقدر آرومون رو برش میداریم،
احتیاط میکنیم.
ببینید احتیاط میکنیم، چقدر با احتیاط، با دقت، با مدارا، با لطافت اینو جا به جا میکنیم. این تشبیه ها عزیزان به خاطر اینه که ببینید زن به موجودیست که رفتار خشن، کتک، برخورد بد، فشار، اینها اصلا با طبیعتش سازگار نیست، با طبیعتش سازگار نیست. قطعا این که شما فرمودید از مجموعه این آموزه ها اینگونه برمیاد که دیگه کتک زدن به طریق اولا خیلی حرکت غیر انسانی، همینجوره. یعنی ما مجموعه این توصیف ها و تشبیه ها و تعبیر هایی که برای خانم ها به کار بردن، اونها رو به گل و به قواریر و جام های بلورین اینا تشبیه کردن، و معنا و مفهومش اینه که بابا اینا رو کتک نمیدید. این کار درست حرکت خیلی جالبی نیست.
پس اصلا حالا تا اینجا بس، اجمالا در واقع نشون میدیم که اسلام با هر گونه سوء رفتار با خانم ها مخالفه. در این زمینه آموزه زیاد داریم، در مورد این پرسش هم انشاءالله یه مکس کوتاه داریم و یه مقدمه عرض میکنم و باز در خدمتون خواهیم بود. ممنونم از همراهی شما عزیزان بیننده به برنامه گلبرگ. کوتاه سران، علاوه بر این که در دین اسلام بسیار مورد نکوهش واقع شده و به لحاظ اخلاقی رفتاری بد در واقع نامیده شده و خطاب شده و در واقع هر نوع رفتاری با خانم‌ها مذموم شمرده شده، اثراتی هم در زندگی ما به طور ملموس و محسوس داره. یعنی آقایی که مرتکب این خطای بزرگ میشه میتونه اثر این رفتار سوئش رو در تضعیف بنیان خانواده خودش به وضوح ببینه. اجازه بدید که به این پرسش باز مقدمتا بپردازم، قبل از این که باز این پرسش اصلی رو مطرح بکنم. اونجا از 912 و 122 خانمی گفتن که شوهر منو دارم کتک میزنه و در این حال انتظار داره که به همین خواسته رو هم عمل بکنم. آیا زنی که دارم کتک میخوره، آیا از زنی که دارم کتک میخوره میشه انتظار داشت که حقوق شوهرش رو رعایت کنه؟
قطعا خیر. واقعا زنی که کتک میخوره توان رعایت حقوق مردش رو واقعا نداره. میدونی، چون زن در صورتی میتونه به وظایف خودش عمل بکنه و حقوق مردش رو رعایت کنه، نه با من اینجوره ها، یعنی فرقی نکنه، هر کسی که بخواد به وظایفش عمل بکنه و حقوق طرف مقابلش رو رعایت بکنه، این باید آرامش داشته باشه. و زنی که کتک میخوره آیا آرامش داره؟ اون که آرامش نداره. حضرت آقا علی بن موسی رضی الله عنه فرمودن النساء انما هن سکن، یعنی خانم ها این است دو جزو نیست که سکنند. سکن یعنی مایه آرامش هستند، خانم ها مایه آرامش هستند. و این فرمایش حضرت هم برگرفته از همون آیه شریفه قرآنی که ما بارها و بارها خوندیم دیگه، در بحث ازدواج، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از نشانهای خدا آقایون اینه که از خود شما برای شما زوجهایی آفرید، خانمهایی آفرید، لتس کنی علیها، تا در کنار این خانمها آرامش پیدا بکنید. حضرت فرمودن النساء انما هن سکن، یعنی خانمها سکنند، مایه آرامشند. در صورتی مایه آرامش هستند که رفتار خوبی با اونها بشه. اگر مرد خانمش رو کتک بزنه که اون مایه آرامش نیست. و جالب، حالا من یه نکته خیلی ظریفی رو عرض بکنم، شاید بعض از آقایون غافلن از این نکته، که ببینید یکی از مهمترین حقوق آقایون چیه؟ مسئله تمکین خاص و رفع غرایزه، یعنی برای مرد با توجه به ویژگی‌هایی که تا حالا گفتیم تو این سالها خیلی مهمه، رفع نیازهای غریزی برای مرد خیلی مهمه. خب الان مرد نیاز داره که به هر حال این غرایزش رفع بشه و این و همسرشون باید رفع بکنن، و از این ورم خانم رو کتک میزنن. خب این خانم که کتک میخوره دچار فشارهای روحی میشه به شدت، و فشار روحی خانم رو افسرده میکنه، اون مبتلا به افسردگی هات ماجر میشه. و یک چیز کاملا ثابت شده ای هستش که آدمایی که افسرده هستن و فشار روحی دارن به شدت، این افسردگی روی هورمون های جنسیشون اثر میذاره و این هورمون های جنسی رو فروکش میکنه، خیلی کاهش میده. در اصطلاح حالا عرف خودمون میگیم سرد مزاج میشه این خانم، در اصطلاح علمی هم میگیم مبتلا به اختلال میل جنسی کمکار یا حتی اختلال انزجار جنسی میشه. خب ببینید، الان مرد نیازهایی داره، مهمترین نیاز مرد هم نیاز غریزی، یک واقعیت اسمی تعارف. همسرش رو کتک میزنه، همسرش افسرده میشه، دچار فشار روحی میشه، هورمون های جنسیش فروکش میکنه، سرد مزاج میشه، نیازهای مردش رو جواب نمیده. خب این دودش تو چشه خدا آقا میده، به هر حال اون نیاز داره.
اینکه خب این رابطه انسانی اساسا نیاز به این به دل خوش داره، یعنی اگر این رابطه محبت آمیز دو طرف نباشه، ما بخوایم به مسئله فقط از در واقع بعد فیزیولوژی طرف نیاز فیزیولوژی نگاه بکنیم، که قطعا نتیجه نخواهیم گرفت از این نوع نگاه.
و حضرت علی یادتون هست و بینندگان عزیزم که پیگیر برنامه بودن، یادتون هست در 12 هفته پایان سال 90 که همین موضوع رفع غرایز در زندگی مشترک بود، چقدر من همین نکته تاکید کردم که آقای زن حتی دایران تعبیر جانوار کنه دل خوش، یعنی آرامش، میدونید. لذا از کرده بودیم که اصلا برای این که زن آمادگی پیدا بکنه یا حالت برانگیختگی داشته باشه، من باید محبت کنه، مهربونی کنه، عشق ورزی کنه باهاش، وگرنه اصلا اون یه جنازه متحرکه، ممکنه مجبور بشه با زور و با یوری آقا تن بده، ولی اون گرم نیست. یعنی واقعا اون همون کیفیتی که ما بارها عرض کردیم حالا این چه جناب علی فرمودید دقیقاً برای همین فرمایش شما یه روایتی داریم که حضرت رسول بزرگ اسلام فرمودن خطاب به آقایون که اما یستحی احدکم ان یضرب امرأته کما یضرب العبد، آیا کسی از شما که زنش رو مثل بنده میزنه خجالت نمیکشه؟ اما یستحی احدکم ان یضرب امرأته کما یضرب العبد. جالبه در ادامه روایت میفهمن که یضربها اولا نهار ثم یداجعها آخره، یعنی اول روز کتکش میزنه و آخر روز یه تقاضا داره. خیلی عجیبه، از اون تقاضا داره، از اون تقاضای ارتباط غریزی داره. آیا واقعا میشه همچین چیزی؟ بعد از باز در پایان روایت فهمدن اما یستحیی خجالت نمیکشه. داستان همینه، داستان همینه که الان شما این شده فرمودید بابا دل خوش را خیلی نداری، من بخواد کتک خورده، امروز کتک خورده، آقا چجوری شما انتظار داری آخه تمکین کنه؟ چجوری انتظار داری؟ امکان ندارم چی چیزی، اصلا من یه چیزی بهتون نگم. حالا این مهمترین نیازه مرد، همین بحث قرایز هستش که از کنم وقتی آقا خانم به کتک میزنه و اصلا واقعا آمادگی رفع نیاز رو نداره، بیتعارف سرد نزاج میشه. اصلا یه چیز دیگه بگم، اصلا مگه آقایون دوست ندارن همسرشون زیبا باشه و زیبا بمونه، بانشاد باشه، تراوت داشته باشه؟ طبیعی هست، هر مردی دوست داره واقعا که زنش زیباییش حفظ بشه، حال خوشی داشته باشه، بانشاد باشه، شاداب باشه. ما جالب آره همین وزیر رو باید داریم، فرمودن با زمان خودتون سخت نگیرید، حقوق اونها رو رعایت کنید، اگر سخت نگیرید و حقوق اونها رو رعایت کنید، این ادوم لجمالها و احسن لحالها، این اصلا برای جمال اونها، برای زیباییشون، باعث دوام زیبایی اونها میشه و احسن لحالها و اصلا برای حال اونها بهتره. لذا ضرب المثل انگلیسی میگه زن خوب محصول شوهر خوب است. همین انگلیسی ضرب المثل جالب دیگه هم دارن، میگن که زنی که در 40 سالگی جوان است شوهر خوبی داشته است. خب آقای عزیزی که شما همسرتو کتک میزنی، زنت دچار پیری زودرس میشه، خب نشاطش از دست میده، زیباییش از دست میده، بعد دیدش تو چشه خود مرد میده. چقدر تأکید شده که مدارا کنید با خانم ها به خاطر این که حال هوای زندگیتون لذت بخش بشه. ما یه روایت داریم حضرت امیر علیه السلام فرمودن فدارها علی کل حالین، در هر حالی با خانمت مدارا کن و احسن صحبت لها، و بعد همراهی با اون و همنشینی با اون رو نیکو کن. چرا؟ لیست و عیشد، به خاطر این که عیشد زندگیت با صفا بشه. و این واقعیتیه، وقتی مرد خوب همراهی میکنه، وقتی مدارا میکنه به همسری، زندگیش بهتر میشه. هلندیه زرب مسئله دارن میگن وقتی در خانه زن خوشحال است، از در و دیوار شادی میبالد. یک واقعیته. لذا ببینید مجموعه این آموزا، اصلا من میگم زنی که کتک میخوره نمیتونه جانوار پناهی همسر خوبی برای شوهرش باشه و نمیتونه مادر خوبی برای بچه‌هاش باشه. خب زنی که کتک میخوره نمیتونه به بچه‌هاش برسه. و البته متاسفانه در مواردی ما گزارش میگیریم که خانمی که کتک میخوره دلیهاش رو سر بچه‌هاش در میاره، و این اصلا چیز خوبی نیست. دلیهاش رو سر بچه‌هاش در میاره، خودش کتک میخوره، یکی از آفاتش اینه که بچه‌ها رو کتک میزنه. لذا من خواهش میکنم برادران عزیزی که این شیوه رو دارن تو زندگیش، به تجدید نظری بکنن، بعد منتظر باشن به خدا اگر زندگیشون جذابتر نشد، اگر لیصف و عیشد، اگر عیش، اگر زندگی با صفا نشد، اگر خانمان شاد شادمیشون بیشتر نشد، اگر گرمای اونها در ارتباطات غریزی بیشتر نشد، قطعا این یک نتیجه است که مورد انتظار ما هست.
خیلی متشکرم. حاجی همونجوری که شما فرمودین اگر مرد همسرش رو کتک بزنه از زندگی با اون نمیتونه لذت ببره، یعنی این که اون خانم همسر خوبی نمیتونه باشه. از طرف شما اشاره فرمودید که این زن نمیتونه مادر خوبی باشه. من میخوام عرض کنم که ما چطور توقع داریم از یک انسان بزرگسال بالغ با مسئولیت‌ها و فراوان، یک انسان که هم کتک بخوره و هم اعتماد به نفسش رو حفظ بکنه و هم شخصیتش رو حفظ بکنه، و اون روایتی که حضرت علی قبلا اشاره کردید، من خانت علیه نفس و خلاف همان شر و
تر و خیره
و خیر بعد از عبارت که هست، این انسانی که مورد اهانت واقع میشه و مورد تحقیر واقع میشه. میخوام عرض کنم که قبل از هر چیزی برای خودش نمیتونه انسان مفیدی باشه، قبل از اینکه بخواد برای همسرش و برای فرزندانش انسان مفیدی باشه. من فرض می‌کنم که اون که این کارو می‌کنه شاید بعد این پرسشو یک بار از خودشون بپرسن که چطور به خودشون اجازه میدن که یک انسان رو نابود بکنن، اعتماد به نفس او رو، شخصیت او رو. حالا قبل از این که حتی برای اونها هم سر خوبی یا برای فرزندانشون مادر خوبی باشه، خود این خانم بالاستعاده طبیعتاً نمیتونه اون شخصیت زنانه خودش رو و اون روح حوا رو در واقع در خودش متبلور کنه و متجلی کنه. ولی واقعا بعضی از آقایون دست این عمل ناشایست میزنن و بهانه‌شون هم این است که همچی که هفته پیش هم گفتم خدمتتون که آیه مبارکه 34 است در واقع سوره مبارکه نساء که همون تعبیر وضربوهن، میگن در قرآن آمده که مرد حق داره زنش رو کتک بزنه، شاهدشون هم این هست که قرار شد شما این هفته راجع به این موضوع توضیح بدید.
بله چشم، از کلام آیه 34 سوره مبارکه نساء که خداوند فرمود بلاتی تخافون نشوبهن فعزوهن و هجروهن فلمباج و دربوهن. آیه 34 سوره مبارکه نساء اینه که خانم هایی رو که میترسید از نشوز اونها رو اول موعظه کنید، بعد هجروهن فلمباج بسترتون رو جدا کنید، یعنی در حقیقت به اونها آقایون قهر کنید، و اگر جواب نداد بضربوهن اونها رو بزنید. اولا حالا من یه نکته همینجا ابتدای پاسخ عرض بکنم، این که فرمودن بضربوهن در قرآن کریم درسته این سیره امره، بضربوهن اونها رو بزنید، اما امر نیست، به اینجوری نیست که خدا دستور داده باشه بزنید یعنی واجب باشه. ببینید خیلی تلقی اشتباهی دارن، خانم پیامک داده آقا شوهر من این کتک میزنه و میگه این دستور خداست، خدا دستور داده که زن رو باید زد. خب کجا دستور نیست؟ ببینید این اباحه است، منظور اینه تجویزه نه وجوب. معنیش نیستش که حالا اگر این به جایی نرسید واجب است بزنی، خیر مجازید، آقا تجویز کرده خداوند، اجازه داری، مباحه که شما این کارو بکنید. بعدم این که فرمودن بزنید برای چیه؟ برای یک چه زنی هست؟ آیا زن مظلوم و ستم دیده ای که داره برای تو زندگی زحمت میکشه، تلاش میکنه، آیا این زن رو باید زد؟ نه، منظور زن ناشزه است. زن ناشزه کیه یا نشوز تعریفش چیه؟ نشوز تعریفش اینه که زن حقوق واجب مردش رو بدون عذر موجه، بدون یک عذر عقلی شرعی و منطقی جواب نده و رعایت نکنه، که مهمترین مصداق این حقوق واجب هم بحث تمکین جنسی هست و تمکین خاصه. الان یه آقایی هست خیلی مهربونه، فرضونه ها، ببینید تصویر بفهمید واقعا مسئله رو، یه آقای مهربونی که همسرش رو دوست داره، خانمش رو دوست داره، نیازهای او رو برآورده میکنه، حقوق او رو بهش توجه میکنه، مهربونی میکنه، عطوفت داره. الان همسر او بدون عذر شرعی عقلی منطقی، بدون دلیل موجه، به نیاز مردش که یعنی در حقیقت حالا عرض کردم حقوق واجبش مهمترینش اینه، جواب نمیده. ولی برای یک زن مظلوم و ستم دیده نیست این مطلب، برای همچین مورد مهم نیست که بحث نشوزه. اونم البته باز ببینید خدای تبارک و تعالی مرحله به مرحله، اینجوری نیست که الان اگر یه خانمی حالا تمکین غریزی نکرد و حقوق مردش رو رعایت نکرد بلافاصله خدا بیه بزنید، یعنی مجازید که بزنید، خیر. اینا ببینید قدم به قدم مرحله به مرحله خداوند میاد جلو. اولا فعذوهن، نه موعظش کن آقای محترم این خانم رو که الان خودت خوبی، مهربونی، حقوق او رو رعایت میکنی، مرد خوبی هستی و او بدون هیچ دلیلی به نیاز شما جواب نمیده. اول فعذوهن نه موعظه کنی، بگو خانم نکن، دست بردار، من مردم، نیاز دارم، خطرناکه، جامعه رنگارنگی، انحراف، انحرافات اخلاقی، خانم به خودت قیاس نکن، خودت قدرت خود کنترلی زیاده، زنی، خانمی، ولی من مردم، مرد نمیتونه، ویژگی مرد این چنینه، موعظش کن. یا جواب میده یا جواب نمیده. اگر جواب نداد حالا وحجرون مثل مباجه، حالا بسترتو جدا کن و به او قهر کن. و این قهرم خیلی روی خانم ها اثر گذاره، چون خانم ها خیلی از قهر آقای مینالن و برایشون سخته که آقا قهر کنه، باش حرف نزنه، سکوت کنه، مهر سکوت در لب بزنه، چون خانم ها خودشون اهل کلامن، دوست دارن حرف بزنن. وقتی میبینن مردش باش حرف نمیزنه، این یعنی مشکل، یعنی وجود مشکل، خیلی برایشون سخته، قهر کن. حالا جالبه این دو تا مرحله رو آقا میان جلو. حضرت آقای مطهری شهید بزرگوار رحمت الله علیه در آثارشون دقیقا همین بحث رو وارد شدن و میفهمن که اصلا وقتی مرد مرد خوب و مهربونی که همسرش الان اینجور مشکلی براش ایجاد کرده، اگر بیاد این دوتا مرحله رو بره جلو و واقعا عمل کنه به این دوتا مرحله، اصلا در همین دوتا مرحله جواب میده، جواب میده. اصلا نیازی به مرحله سوم واقعا نیست. قطعا شما بدونید اگر چنین اتفاقی بیفته مرد این دوتا مرحله رو بره، جدا من عرض میکنم در 95% جواب میده، اصلا نیازی به مرحله سوم پیدا نمیشه. اگرم نیازی پیدا بشه خیلی نادرن، شاز و نادرن واقعا. چه خانوم خیره سر لجبازی باشه که مرد خوبش با همه اون وصف خوبی که از کردم داره این دوتا مرحله درم اومده جلو و بازم خانوم زیر بار نمیره، خب این خیلی واقعا درصدشون کمه. بنابراین این حکم خداوند که اینجا تجویز کرده بعد از اونم دوتا مرحله که حالا آقا خانوم رو بزنه، دقیقا یه حکم مقطعیه، خیلی گذراست که مربوط به همه جای زندگی نیستش که، حتی برای رفتارهایی که خانم تو خونه میکنه که جزو حقوق واجب مرد نیست اصلا اجازه نمیدن در اینجور چیزا. که من هفته قبل از کردم رسول بزرگوار اسلام برای موارد دیگه یه سازوکارهای بازدارنده ای رو توصیه میفهمن، برای همچی چیزی یک گذاریه. بعد از همه اینا بگذاریم، ما چه جور زدنیه خیلی مهمه، این خیلی هم نمیدونن متاسفانه. جامعه پناهی دشمنان اسلام، این آیه شریفه قرآن میگرفتن، دشمنان ماها، این اونایی که معاندن این آیه شریفه قرآن میگرفتن چون دشمنان، اونا که دلسوز ما نیستن، همین رو علم کردن، پیران عثمانش کردن و به دین ما توهین میکنن که اسلام اجازه داده، اینا قرآن خودتون اجازه داده زمین بزنید و بلکه توصیه هم کرده که بزنید. و متاسفانه مسلمانانی هم که اطلاعات ندارن نمیرن مطالعه کنن، اطلاعات دینشون کمه، یه چیزی رو ظاهر قرآن رو میبینن و بعد همین مستمسک قرار میدن میزنن. بعد چه زدنیه با مشت و لگد و کمربند و چوب و سیمخاردار، مثلا منظور اینه؟ منظور این نیستش که. یه آقای از امام سجاد علیه السلام سوال کرد آقا جون این که تو قرآن خداوند فرموده و ربوهن نه زنانتون رو بزنید، اجازه داده بزنید، منظور چیه؟ آقا مسواک کرده بودن، مسواک دستشون بود، مسواک های عربی عزیزان که حج مشرف شدن، خب یکی از علمای سوقاتی که میارن معمولا همین مسواک، یک چوبه اینجوری پیش در پیچیه این. ما که حج مشرف نشدیم توفیق نداشتیم تا حالا، ولی اونایی که رفتن سوغاتی برامون آوردن، چون اینقدر پیش در پیچ اینجوری، این مسواک عربیه. آقا مسواک کرده بودن، بعد زدن به شونه این آقا و گفتن منظور اینه، منظور اینه. بعد فهمیدن الضرب به سواک و شبیه ضربا وثیقا، این زدن، زدن به چوب مسواک و شبیه این، مثلا خودکاری که جان والله من دستتونه، این مشابه اون این چوب جارو مثلا ور بره که اینا بزنه، اونم ضربن رفیقا، اونم یه ضرب ملایم، یه ضرب ملایم، باز نه این که با همین چوب مسواک چی محکم بزنه که بعد اثری به بدن خانم بذاره، نه، ضربن رفیقا خیلی ملایم. حالا بعضی این ضربن رفیقا رو ترجمه میکنن به زدنی صمیمانه، رفیق یه دوستانه، یه زدن دوستانه، ولی چه بسال بیشتر گمان میکنن منظور همین ضربن رفیق رفق مدارا، یعنی نرم، به نرمی، شاید از این ریشه باشه، به نرمی بزنه. باز در روایتی که فهمیدن داره با وربن غیر مبرح، یعنی این که خدا گفته مزنش رو بزنه، منظور زدن غیر مبرحه، یعنی زدن سبکه، نه اینکه با مشت و لگد و سیم خاردار و کمربند بیفته به جون این خانوم. و بعد جالبه در همین فقه ما که بحث کتک زدن خانوم و بچه ها، حتی جالبه حتی بچه ها که در مواردی خیلی باز در مورد بچه ها، حالا برسیم ایشالا به بحث تربیت کودک و نوجوان، خداوند توفیقی بده وارد اون فضا بشیم که دنیای خیلی عجیبیه، همونجا در یک موارد خاص ولی خیلی استثناء اجازه دادن که اولیا کودکان را تنبیه بدنی بکنن، اونم خیلی مورد، خیلی شرایط داره ها، موردی هم اونجا و هم اینجا در این مورد فهمیدن به گونه نباید این آقا بزنه که صورت یا بدن خانم کبود شه یا سیاه شه یا حتی سرخ شه. جالبه ها، یه جوری بزنه صورت یا بدن خانم در مورد بچه هم همینجوری سرخ بشه، دیه داره، دیه داره، مثقاله های طلا که خیلی هم نمیدونن و متاسفانه چقدر جام آرپنه آقایینی هستن که میلیارد ها تومن به خانومشون بدهکارن. حالا اگر صلاح بدونی وقتی لازم شد که من حتی میزان دیه اینا رحمال الان وارد نشم اجازه دیگه ایشالله عرض بکنم میلیارد تومان الان بدهکارن. ببینید دیه حتی واجب نشه، این به گونه ای باید بزنه که سرخ نشه، کبود نشه، سیاه نشه. بعد جالبه در فقه ما اومده مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آقای نجفی، کتاب معروف جواهر الکلام، ایشون میفهمند که حتی این زدن بر اساس روایات ما نباید برای تشفی صدر باشه، نباید برای این باشه که دلش خنک شه، برای انتقام نباشه، برای اصلاح باشه. جالبه اصلاحش کنه، نه اینکه بزنم دلم خنک شه. برای جالبتر اصلا اینا فرمود در همین آیه شریفه هستش که در ادامه آیه که الان مرحله اول آقا میاد، مرحله دوم میاد، موعظه میکنه، بسترش هم جدا میکنه، خانم تمکین میکنه، دیگه خانم دست بر میداره، بر میگرده، میگن اینجا جایز نیست کتک بزنه، اینجا حق نداره. بعد فرمودن در ادامه آیه که فئن اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. حالا اگر اونا تو مرحله اول موعظه کردی تمکین کرد، مرحله دو وهجرون فی المبادی، بستر تو جدا کردی تمکین کرد، فرمودن فلا تبغوا علیهن سبیلا، دیگه حق ندارید، ستم روا دارید، اجازه ندارید که بگید خب حالا چون این کارو کرده من، بعد این که حالا چون این کارو کرده من مدتی معطل کرده، به نیاز من جواب نداده، خودم که اجازه دو من بزنمش، خیلی الان اومد و گفت آقا اشتباه کردم من، رفتارم رفتار درست نبوده، اینشا فرمودن اجازه ندارید. ببینید عزیزان من اینه داستان، ولی وقتی ما اطلاعات نداریم، وقتی ما مسئول دینی رو نمیدونیم، هم خودمون بعضی ها متاسفانه به خطا میریم، بعد خانم رو آقا میزنه و می خداوند دستور داده، اینجوری خدا دستور داده، برای کجاست، چیجوریه، با چه مراحلی، چیجوری، کیفیت. من خواهش میکنم اینا رو دقت بفهمید کسانی که این رو واقعا مستمسر. ببینید یه وقت یک کسی جا آرپنه ای آدم بیماریه، میدونید یه اصلا میخواد بزنه دنبال بهانه میگرده، خیلی خوب اونا بنده بزرگتر از بنده بیان، این بهتر از منم بیان این آیه شریف قرآن رو تبیین کنن، زیر بار نمیرن، فایده نداره، میدونید زیر بار نمیرن. اونی که نه واقعا تعبدن میپذیره که خداوند حکمش بی حکمت نبوده و علت رو هم میدونه، میپذیره. ما الان بحثمون اونایی هم، اون عزیزانی هم که واقعا نمیدونن، اطلاعات ندارن، ولی دل پاکی دارن و میخوان واقعا بدونن داستان چیه. آخه چرا خود اینجوری فهمیده ابرمونه؟ قطعا اونا ایشالله روشون اثر میذاره. اگر اونها به جهت نادانی و ناآگاهیشون این کار رو میکردن، من خواهش میکنم از این روز بدونن که منظور اینجور زدنها نیست و مورد خاص به استثنایی است. در دست بردارن از برکات برنامه گلبرگ، ایشالله همین باشه که ما باز خود بگیریم ببینیم که به لطف خدا کمتر شده این حرکت هایی.
خب متشکرم. حالا تو راجع به همین نشوز که شما فرمودید، من یه سوالی به ذهنم رسیده که اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟ از فرمی چون بخش از گفته بودم طولانی شده، یه مکس کوتاه داشته باشیم، باز میگردیم و همین پرسش رو مطرح میکنم و پس از اون به پرسش های شما خواهم پرداخت. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده. 20339 پر ارتباطی ما با شما است. خواهش میکنم که با ارسال پیام کوتاه یا همون پیامک با ما در ارتباط باشید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو در مورد این گفتگو با ما در میون بگذارید. کمک میکنه به ما برای تکمیل بحث و اینکه ببینیم شما چگونه در فضای بحث ما قرار گرفتید و چه دیدگاهی دارید. حالا این بحث نشوز که به ذهنم رسید و گفتم میخوام بپرسم، وجود این بود که به هر حال این عدم تمکین خانم و عدم در واقع برقراری ارتباط از جانب خانم ممانعت گاهی وقتا دلایلی داره که اون دلایل قابل شناسایی و مرتفع شدن نیستند. گاهی ممکنه ناشی از یک مشکل فیزیولوژیک باشه، گاهی به خاطر یک مشکل روحیه، گاهی به خاطر اشمئزاز و انزجار از اون آغاز که معمولا هم برمیگرده اگر ناشی از مشکلات روحی نباشه، ناشی از بدرفتاری و سوء رفتار آغاز، بدون این که اصلا این خانم شاید به هیچ وجه گاهی بالاخره ما داشتیم حضرتاری در پیام ها دیدید، بنده هم دیدم که یک خانم بود میگفتم که من همسر معتاد آلوده به حضورتون بی بنده داری گفت من دارم و گفته بود که من اصلا میترسم با این آدم هر نوع ارتباطی رو برقرار بکنم. لذا میخوام از خانم که گاهی یک مواردی هست که اینا اصلا بهانه های جدی است برای اینکه خانم ها تمکن نکنن و ممانعت بکنن.
بله ببینید، لذا من تاکید کردم که این آقا الان یه آقای مهربون عطوف، خیلی مرد خوب و مرد به تمام معنا، همه خواسته های خانم جواب داده، از نظر عاطفی او رو تمکین کرده، از نظر مادی تامینش کرده، آسایش به او داده، آرامش به او داده. این برای این هم چه مردیه؟ نه این مرد بیمار ظالم ستمگری که هیچ رای تو به خانمشو نمی کنم که از اطلاع الان دستفش کردید.
بله.
از اون برم ببینید باز نه واقعا زنی که به او عصد کنم ببینید هیچ گونه عذر شرعی عقلی منطقی خب یه وقت این اصلا بیماره مثل شرعی داره، اون که اصلا ما قبلا هم عرض کردیم
بلازه روحی اصلا آمادگی نداره یا دچار مشکل روحی شده یا حالا بیماریست یا این که مقطعیست
همین شده. خب اینا ببینید قبلش بعد این شاعری بشه، ما دوازده هفتهی که این مباحث رو داشتیم همش اینا بود و حتی من چقدر عرض کردم یه وقت فیزیولوژی که واقعا اصلا جس از نظر جسمی مشکل داره این خانوم. خب این که برایش کتک زدن باز نیست برای این تمچین چون فایده نداره. اینجا راهش اول درمانه که ما همه اینا رو گفتیم، اورولوژ، اورولوژیست، متخصص مجاری ادرار. خب اول اگر منشأ فیزیولوژیک و جسمی داشته باشه، این که فرمود ممکنه روحی روانی باشه، سکس ترام، سکس تراپیست، اصلا ممکنه هورمونی باشه، خیلی خب متخصص قدرت مشکل حل کنه. ببین اول پیگیری این مباحث بشه. ما الان عرضمون این بود که بدون عذر شرعی منطقی عقلی هیچ دلیل این خانم نداره، شرایط داره، آمادگی هست، مردش خوبه، هیچ مشکلی نداره، بی دلیل تمکین نمی کنه و حق واجب شرعی در حقیقت مردش رو رعایت نمی کنه.
شاید لازم باشه اینجا در واقع رو کنیم به آقایانی که دست و خانمشون بلند می کنن و بدون تعارف بهشون بگیم که به قول خودمون بینکن و بین الله بگردید، شاید اصلا موردش رو پیدا نکنید. یعنی میخوام بگم که بهانه اگر به تعبیر از رسول اگر کسی به دنبال بهانه میگرده که یه مجوزی از یه گوشه پیدا بکنه و خودش رو خالی بکنه اون یه بحث دیگه است. اما اگر میخوام در واقع مستمسک بشم به این آیه، بر این اساس ما واقعا میگم آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که بین بین الله خیلی موردش قابل اصلا شاید یافتن نباشه، حالا خیلی استثنا یا شاید اصلا موردی را آدم نتونه براش پیدا بکنه در واقع و در عمل. این که یه بحثی که خطر با آقایون که هر کس که این کارو میکنه اتفاق نکنه، این پیام واضح و صریح و شفاف برنامه گلبر که آقایون حق نداری خانماتون رو بزنید و نزنید، این که یک مطلب. اما شاید در ذهن بسیاری از مخاطبین این پرسش الان مطرح باشه، خیلی از خانمایی که دارن برنامه رو میبینن که اصلا به فرض این که ما به یک همچین نقطه هم رسیدیم، آیا این موضوع اینقدر اهمیت داره که خداوند باید همچین جوازی رو صادر بکنه و اصلا همچین جوازی رو باید بده که مردانش رو کتک بزنه؟
من موضوع یعنی بحث تمکین جنسی، بحث تمکین خاص. ببین حالا قبل از این که من جواب حضرت رو بدم یه نکته دیگه هم حیفم میاد نگم راجع به همین سوال قبلی که ببینیم که الان دارین آیه شریفه قرآن این طی مراحل مسالمت‌آمیز و بعد اهرم فشار، اینم در ذهن ببینید منحصر به اسلام نیست، همه جای دنیا اینجوریه. شما الان آمریکا برید، اروپا برید، یعنی کل دنیا کشورهایی که بسیار هم ادعا میکنن متمدنن و خیلی بروزن و اینا همینجوریه. خب الان اگر کسی تو همون جوامع اروپایی غربی اگر به وظیفه‌اش عمل نکنه، خب اول راه مسالمت‌آمیز نهایتاً هیچ جواب نداد، میرن سراغ اهرم فشار. بالاخره این سری اهرم فشارهای قانونی هستش که در همه جای دنیا وجود داره. خب این سوالی که فرمودید ببینید، بله نکته مهمه، واقعاً مطلب مهمه، به حسب ظاهر شاید خیلی مهم نباشه. الان ممکنه خانم محترمی باشه میگن آقا این حرفا چه یک حرکت حیوانیه، یه رفتار حیوانی مثلا مادی این آقا بیاد. نه ببینید ظاهر چیز مهمی نیست، ولی در واقع خانم محترم خیلی مهمه. چرا مهمه؟ این برمیگرده به اون داستان ویژگی‌های مرد، همون ویژگی عشق بازی آقایون که بنده بارها عرض کردم که اولویت اول برای مرد غرایزشه، یک واقعیته که نمیشه کتمانش کرد. رفع غریزه خانم های محترم برای مرد خیلی خیلی مهمه، خیلی الان این براش مهمه در اولویت. بعد همسرش بدون عرض کنم عذر شرعی منطقی عقلی با لج و لجبازی و خیره سری جواب نمیده به نیاز مردش. خب این نیاز برآورده نمیشه، اون نیاز داره. یه وقت ببینید مثلا قضا نمیپزه خانم برای شوهرش، خیلی خوب این آقا میره برای ساندویچ میخوره میره خونه مامان اینا، بالاخره یه جورایی چی میکنه خودشو، این خیلی آفتی نداره. ولی وقت نیاز غریزی همسرشو خانم برآورده نمیکنه، خب این چیکار کنه؟ جایگزین داره جایگزین نداره؟ بعد این نیازش برآورده نشده، بعد میره فردا تو جامعه تو اجتماع رنگارنگی زیاده، رنگارنگی ها رو میبینه، چون نیازش برآورده نشده احتمال این که ممکنه، نمیگیم صد در سفر آقایی که نیازش برآورده نشده فردا میره دنبال انحراف اخلاقی، نمیگیم اینو، خیلی اصلا که این کارو نمی کنن. زمینه مهیا میشه، ببینید که خدای نخواسته چشش به یک رنگارنگی هایی بیفته، دلش بره و بره ارتباط برقرار بکنه. و این میدونید دو تا ضرر اساسی و مهم داره. اول اینکه این به خانم هایی ممکنه ارتباط برقرار کنه، آلودگی زیاده، بعد این آلودگی ها به اون منتقل بشه، بعد ویروس هایی به اون منتقل بشه، و بعد این آقا بیاد این ویروس رو به خانمش منتقل کنه، پس در حقیقت دیدش تو چش خانم میره. اینجوری نیست که فقط ضرر به آقا برسه، ضرر به خانم میرسه. بدتر از اون بالاخره این آقا اگر بره سر گوشش بجنبه با خانم رابطه برقرار کنه، به هر شکلش ارتباط برقرار کنه، و بعد خانم بفهمن، خانم ایشون مطلع بشن، همین همسری که تمکین نکرده مطلع بشن، خب به خاطر اون حس تملک افسرده میشن، افسردگی ماجر حاد میگیره این خانم، بعد این فشار روحی باعث مشکلات جسمی براش میشه، زخم معده میگیره، زخم استانشر میگیره. ما قبلا عرض کردیم 80% مشکلات جسمی ما آدم ها سایکوسوماتیک هست، یعنی روانتنیه، مثلا روحی روانیه، فشار روحی باعث زخم معده آدم میشه، باعث فشار خون میشه و چیزایی از این قبیل. بنابراین مهمه، اینو خواهش میکنم نفهمن خانوما که آقا نه چیز مهمی نیست. یعنی میخوام عرض کنم جماعت پنه این آیه شریفه قرآن در این دستورالعمل در حقیقت باز به نفع خود خانومه. ببینید میخواد خدا پیشگیری کنه از اون آفت ها و آسیب ها. یه جورایی حالا بلا تشبیه این بسخواهی میکنم خانم ها جسارت میدونید، مثل یه دانش آموزی که گاهی معلم مجبور دیگه توی جاهایی بالاخره تنبیه این شاگرد رو بکنه. خب این بله به حسب ظاهر بعد ولی خب به نفع اون شاگرده، اون نفع او رو میخواد، اون میدونه اگر اینجا احرام فشاری نداشته باشه او رو تنبیه نکنه. البته اگر تنبیه بدنی شرایط خاص و ویژه داره ها، این نمیخوام تجویز کنم، این اول احرام فشاری به کار بره، خب به نفع خودشه، بی این الان درس نمیخونه، به جایی نمیرسه، بدبخت میشه، آیندهش خراب میشه. یعنی اون قضیه مهم اینجوره، مسئله به حسب ظاهر کوچیکه ولی در واقع خیلی مهمه.
آخه بعضی حالا من باز مواردش در پیام ها دیدم، گاهی شنیدم که در واقع خانم ها خیلی وقتا به خصوص خانم های جوانتر این کارو نمی کنن، یعنی در واقع تمکین نمی کنن از همسرشون و تصورشون و ترقیشون این که اینجوری عزیزتر میشن و محبوبتر میشن و برای همسرشون خواستنی تر میشن و یه جورایی به عنوان اهرام فشار از این موضوع استفاده میکنن. خیلی وقتا عدم تمکین یه همچین ریشه ای داره.
باید که غلطه دیگه قطعا. و ما یادم میاد در اون 12 هفته ای که مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم، همه اینا رو گفته بودیم و یادم میاد حتی میزان ارتباط طبیعیش چقدره، اینا همه گفته شده که بلا تو خدا سی دی ها و اینا هم موجود هستش که میتونن استفاده کنن.
بست. بسیار خوب، خیلی متشکرم. اجازه بدید فرمود که یه مکس کوتاه داشته باشیم، باز میگردیم و لحظات پایانی برنامه رو در کنار شما خواهیم بود.
حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس از هوس خود پیروی کند، هوس او را کور و کر و خار و گمراه می‌سازد.
هر وقت که بعد از برنامه فرصت پیدا میشه و میرم به سراغ پیامک‌های ارسالی شما و نگاه میکنم، میبینم به خصوص در برنامه‌هایی که ما اشاره‌ای داریم به قبل، اینکه که اجام من راهکاری در این ارتباط گفتم، یا امروز باز یه تعبیر رو فرمودن گفتم که من قبلا گفتم که رسول گرامی اسلام یک راهکارهایی رو اشاره کردم که قبلا گفتیم در فرمایشات حضرت عالی بود، یا اینکه در 12 جلسه پایان سال 90 مثلا این موضوع رو پرداختیم. فراوان پیام هست که ما برنامه رو ندیدیم، به یه بار دیگه اگر ممکنه بگید. و این سوالی که تکرار کنید خیلی، این خواسته که تکرار کنید یه مطلبی رو خیلی زیاد هست در بین پیام های شما. من همه این پرسش ها رو میخوام با یک پاسخ ارجاع بدم به سایت شبکه سیس، اینو با آدرس www.tv3.ir همونجور که عرض کردم متن پیاده شده برام گلر اونجا هست، قابل جستجو هم هست، میتونید جستجو کنید اون کلمات کلیدی یا عنوان خاصی رو که میخواید و به راحتی به اون مطالب دست پیدا کنید. ضمن این که برنامه قبل دیویدی رو معرفی کردیم که در اون ما 12 در واقع قسمتی که در مورد مسائل رفع قرض در زندگی مشترک صحبت کرده بودیم، این منتشر شده، معرفی شده در برنامه. باز برای اطلاعات بیشتر هم میتونید به سایت شبکه مراجعه کنید و هم به صفحات تلتکس که در طول برنامه زیر نویس میشن و من هفته گذاشتم خدمتتون عرض کردم. سهم مجرد های عزیز در این دو سه دقیقه پایانی سعی کنیم که محفوظ بدیم. از 913 و 102 گفتن که دختر 21 ساله هستم و از پسری که عاشقش بودم جدا شدم و میخوام ازدواج کنم، آیا با ازدواج میتونم اون آقا رو فراموش کنم یا نه؟ آقا جواب خواهند داد.
خیر، ما هم به خانم هم به آقایون توصیه میکنیم که اگر ارتباط عاشقانه بوده داشتن، تا پرونده این ارتباط عاطفی رو نبستن ازدواج نکنن. این فکری که جناب عالی دادید که من الان این رابطه برقراره یا نه، ارتباط قطع شده ولی هنوز ارتباط عاطفی هست، پروندهش رو نبستید ازدواج کنید تا به ازدواج بتونید مشکل حل کنید، آقا رو فراموش کنید، خواهش میکنم این کارو نکنید. این فکر درستی نیست. میدونید مصیبت دوتا میشه، متاسفانه ما فراوان داریم که این اتفاق افتاده، نتونسته خانم یا آقا فرق نمیکنه طرف قبلی رو فراموش کنه و نه حالا میتونه همسرش رو دوست داشته باشه، محبت کنه، مهربونی کنه. ما نظرمون اینه که شما همون از اون 11 تا راهکاری که قبلا گفتیم استفاده بکنید، 5 هفته همت کنید، 70-80% مشکل حل کنید، پرونده رو که بستید احتیاطا نمیگید 3 ماه هم بذارید بگذره که خیالتون راحت بشه، بعدن ازدواج کنید که خدا نخواسته یک مصیبت دوتا نشه.
بله خیلی متشکرم آقا. از فهمید که چون میگه شاید خیلی فرصتی برای پرسش و بعد من پاسخ آقا نباشه، یک دو تا از پیامهایی که برای ما ارسال کردید رو بخونم. از 936 گفتن که 5 مورد فقط برای حل مشکل تنهاییم با آقایی که متأهل بود رابطه کلامی و به صورت خواهر برادری برقرار کردم. این پیام روی خانم مجرد فرستادم با اینا، اما علارغم توصیه بعضی دوستان دلسوزم متاسفانه کم کم رابطه کلامی ما باعث وابستگی و رفع ارتباطات حرام شد و ضمن افسردگی و تنهایی دوباره خودم زندگی من خانواده رو هم به هم ریختم، اون زندگی هم جهنمی شد. شاید نیاز به توضیح نباشه راجع به این پیام و استفاده که ممکنه از این پیام بکنیم. از 916 باز گفتن که پسر 23 ساله هستم که از 3 سال قبل به دختری علاقمند شدم و به اون قول ازدواج دادم. الان بعد از 3 سال من شرایط ازدواج رو دارم و من خانواده هم موافق ازدواج با این دختر هستم. حالا موندم که چطور با این همه وابستگی و دلبستگی و امیدی که این دختر به من بسته و فرصت سوزی های 3 ساله او به او بگم که نمیتونم اصلا با اون ازدواج کنم. شبیه این پیام هم باز زیاد داریم، به همین دلیل که بارها در برنامه گلبرگ گفتیم که عزیزان جوانهای عزیز به هم قول ازدواج ندید و تلاش کنید که یک روال منطقی و عاقلانه برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده و بعد از اون یک روال عاشقانه و پر از مهر و محبت برای زندگی مشترک پیدا بکنید. انشاءالله که هممون بتونیم این گونه عمل کنیم و از این نعمت الهی بهره مند بشیم. چون فرصتی نیست، به همراه حاج آقای بهنوی با همه شما عزیزان به امید جلوهای آینده خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدایا نگهدار شما. خسته نباشید جان.
بهار خزان به روز شبان سر خوشانتون به صبح ازر
به شام ابد عاشقانت این گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر زمانه هم گرگیه